پنج عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. به گزارش خبرگزاری فارس، گروهی از نمایندگان مجلس خواهان استیضاح از علی لاریجانی شدند. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد 23 روز خود شد. و طرح استیضاح محمد جواد ظریف به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، گروهی از نمایندگان اصولگرایی مجلس شورای اسلامی خواهان استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس شدند. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به خبرگزاری فارس گفته است نامه درخواست استیضاح به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس فرستاده شده است. این در حالی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی استیضاح فقط در مورد رئیس جمهور و وزرا مصداق دارد. در نامه نمایندگان نیز از لفظ استیضاح استفاده نشده و امضا کنندگان خواستار رسیدگی به اقدام مغایر قانون رئیس مجلس شدند. در این نامه که به امضای 27 نماینده رسیده، علی لاریجانی به عدم رعایت اصل 112 قانون اساسی و ماده 200 آیین‌نامه داخلی مجلس متهم شده است. اصل 112 قانون اساسی نقشه مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را تشریح می‌کند. نویسندگان نامه می‌گویند آقای لاریجانی برخی مصوبات مجلس را بدون طی تشریفات قانونی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است. این مصوبات عبارتند از لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. گروهی از اصولگرایان مدت هاست در تلاشند از تصویب و اجرای لوایح چهارگانه دولت برای شفاف سازی امور بانکی جلوگیری کنند. آقای لاریجانی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. اعتصاب صدها تن از کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و خصوصی سازی این واحد صنعتی وارد 23 روز خود شد. کارگران معترض روز سه‌شنبه هم در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. تا کنون حقوق دو ماه از حقوق معوقه چهار ماهه کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت شده است. کارگران فولاد اهواز نیز اعتصاب سه هفته خود را روز سه‌شنبه ادامه دادند و دست به راهپیمایی در اهواز زدند. کارگران معترض در هفت تپه و فولاد اهواز خواهان لغو مالکیت خصوصی این واحدهای تولیدی هستند. درخواستی که تاکنون از طرف دولت پذیرفته نشده است. اعتصاب کارگران این دو واحد تولیدی علی‌رغم تهدید رئیس قوه قضاییه همچنان ادامه دارد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز گذشته با تایید مشکلات معیشتی کارگران گفت با کسانی که بخواهند به بهانه مطالبات کارگران نظم کشور را برهم بزنند باید برخورد شود. و سرانجام این که طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با 24 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی اصغر یوسف نژاد از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گزارش داده است که این طرح با 11 موضوع مرتبط به عملکرد وزارت خارجه برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی فرستاده خواهد شد. بی توجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور، استفاده از برخی سفیران ناکارآمد، دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای اروپایی، به کارگیری افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و عدم تأمین منافع مردم ایران در قراردادهای منعقد شده از جمله مواردی هستند که آقای ظریف به عدم توجه به آنها متهم شده است. انتقاد از عملکرد محمد جواد ظریف پس از سخنان او درباره پولشویی گسترده در ایران تشدید شده است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. بریم بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری و تحلیلی. اتحادیه اروپا روز دوشنبه دیروز 5 آذر میزبان سومین سمینار همکاری‌های هسته‌ای ایران و اروپا بود تا بر ادامه حمایتش از برجام تاکید کند. آریاس کانیته کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا در آغاز این سمینار گفت برجام برای امنیت اروپا، منطقه و همه دنیا ضروری است و جایگزین صلح‌آمیز دیگری برای محدود کردن بلندپروازی‌های اتمی ایران وجود ندارد. در همین رابطه همکارم الهی روانشاد گفتگوی انجام داده است با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد.
این وضعیت ناگوار که آقای صالحی بهش اشاره میکنن قطعا معنیش اینه که یک اتفاق خاص خواهد افتاد و ایران یک اقدام کاملا غیر مترقبه انجام خواهد داد. اون چیزی که میتواند معادلات رو به هم بزنه و مد نظر آقای صالحی میتونه باشه، میتواند این باشه که یک، ایران از برجام خارج بشه که خیلی آپشن بزرگیه. دو، اینکه ایران مثلا از معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای خارج بشه که این هم خیلی بعید به نظر میرسه. و سه، اینی که مثلا همه اینها با هم دیگه باشه و ایران هم یک آسی رو کنه و یک چیزی رو از پشت پرده در بیاره که باز هم خیلی عجیب به نظر میرسه. در کنار اینها من احساس میکنم به دلیل اوضاع اقتصادی که اصلا خوب نیست، به دلیل تهدید نظامی اسرائیل که کاملا جدی است و به دلیل تحریم های آمریکا، ایران متاسفانه حتی شاید توانایی این که مانور بزرگی رو بتونه انجام بده اصلا دارای چنین توانایی نیست.
پس تصور میکنید که اصولا این تهدید به چه منظور انجام میشه؟
من فکر میکنم برای اینه که احتمالاً اتحادیه اروپا که وعده داده بر اساس طرحی به نام SVF کمک‌هایی رو به ایران بکنن یا معاملات غیر دلاری با ایران رو شروع کنن، تاکنون به توافق نرسیدن، مکانیسم‌هاش نهایی نشده، با آمریکا توافق نکردن، هیچ کشوری حاضر نیست که این سازوکار درش مستقر بشه. این سخنرانی آقای صالحی میتواند یک انگیزه باشه یا شوکی باشه به این سیستم و به این سازمان وارد کنه که شما زودتر این سیستم رو راه بندازید، وگرنه ما یک کاری خواهیم کرد که معادلات رو به هم بزنه که البته این هم با خیلی بعید به نظر میرسه.
علی اکبر صالحی همزمان گفته که اتحادیه اروپا تمام تلاش خودش رو کرده تا وعده هاشو عملی کنه. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه در همین مورد گفته که هیچ کس نباید شک کنه که به ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا به دنبال به اجرا درآوردن سازوکار ویژه اروپا هستند. همزمان همین کمیسر میگه که جایگزین صلح‌آمیز دیگری برای محدود کردن بلند پروازی های اتمی ایران موجود نیست. خب خانم روستایی، به نظر میرسه که روش آمریکا بیشتر محدود کننده بوده برای ایران و خواهد بود تا روشی که اروپا در پیش گرفته. دیدگاه شما در این باره چه است؟
اتفاقا سوال خوبیه. به یک نکته باید اشاره کرد و اون اینه که درسته که برجام از 5 به علاوه 1 کشور تشکیل شد و در واقع همه اینها طی چند سال و در نهایت طی چند هفته مذاکره کردن تا در دوران اوباما به یک توافق نهایی به نام برجام رسیدن. اما نظام بین الملل این رو میدونه، اتحادیه اروپا هم این رو میدونه، چین و روسیه هم میدونه، اما ایرانی ها نه اعتراف کردن و نه به خودشون زحمت میدن این رو متوجه بشن که ستون فقرات این توافق ایالات متحده آمریکا بود. یعنی آمریکا یا هر موقع که میخواستن یا اراده میکردن این توافق امضا میشد و اونها زمانی که نهایی شد نظرشون این برجام امضا شد. در نتیجه وقتی هم که آمریکایی ها از برجام عقب نشینی کردن، عملا چیزی از برجام باقی نمی. در واقع این معادله به این شکله که اتحادیه اروپا نمیتواند همه معادلات و معاملاتش رو با آمریکا قطع کنه به خاطر ایران و نه اصلا این براشون میسره چنین اتفاقی بیفته. برای روسیه و حتی برای چین هم چنین چیزی امکان پذیر نیست. وقتی که آمریکایی ها تصمیم میگیرن چنین فشاری رو به ایران وارد کنن، خب این اتفاق میفته و هیچ مکانیزمی امکان شکل دادن نداره. ببینید الان ایران حتی اجازه خریدن هواپیماهای روسی هم نداره. چرا؟ چون در هواپیماهای سوخوی روسی از سنسورهای آمریکایی استفاده میکنن که اونها تا مجوزش ندن اونها نمیتونن رو به ایران هواپیما بفروشن. حضور آمریکا، فشار آمریکا و نفوذ آمریکا در معادلات به قدری زیاده که حتی اتحادیه اروپا هم توانایی دور زدن نفوذ و توانایی اقتصادی آمریکا رو نداره، چه برسه به ایران.
خانم روستایی، علی اکبر صالحی میگه که با وجود اینکه 13 تا گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعهدات تهران رو تایید کرده و بسیار از کشورهای مستقل در جهان هم این کار را انجام دادن و این به نظر خیلی عجیب میاد که آمریکا به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت هم از نتایج توافق که در سطح بین المللی انجام شده انتقاد میکنه و هم تعهدی رو که شورای امنیت به تایید رسونده انکار میکنه و چرا باید از برجام خارج بشه.
در مقطع اول وقتی که برجام امضا شد قرار بود که یک موافقت نامه بین المللی باشه، فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود بشه، ایران به تعهدات بین المللی صریح و شفاف عمل بکنه، اما خروج آمریکا از برجام و فشارهایی که آمریکا به ایران وارد کرد، این خیلی هدفش برجام نیست. من اعتقاد دارم واقعا آن چیزی که آمریکایی‌ها علنا میگویند و آنچه که به نظر میرسه در نهان به ایران پیغام میدن، مد نظرشون چیزهای بسیار بزرگتری از برجامه. من همیشه میگم پرونده خروج آمریکا از برجام روش ننوشته رژیم چنج، اما وقتی که شما واردش میشوید میبینید رژیم چنجه، به دلیل اینکه همین الان دولت ایران با تحریم ها، کاهش قیمت نفت و در واقع از دست دادن توانایی دور زدن تحریم ها و اینکه ایران یه چیزی حدود مثلا 37 هزار میلیارد تومان کسری بودجه باهاش مواجهه، کل این سیستم رو از هم میپاشه و این چیزی که آمریکایی ها میدونن و به خاطر همین که کوتاه نمیان و در واقع به همین دلیل که نه روسیه میتونه کاری انجام بده، نه چین ها و نه اتحادیه اروپا بیش از این توانی دارن برای اینکه مقابله کنن با وزارت خزانه داری آمریکا.
گفتگو با فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد رو شنیدید درباره سمینار همکاری‌های هسته‌ای ایران و اروپا. اما یک گفتگوی دیگر بشنوید. وکیل مدافع رضا خندان، فعال حقوق بشر و همسر نسرین ستوده، اعلام کرده که به رغم اصرار موکلش بر سیاسی بودن اتهام‌هایی که متوجه اوست، پرونده آقای خندان به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. رضا خندان در 13 شهریور امسال در خانه‌اش بازداشت شد و پس از چند روز سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه به او تفهیم شد. فرهنگ قویمی در گفتگو با محمد مقیمی، وکیل دادگستری در تهران که وکالت آقای میسمی و خانم ستوده را بر عهده داره، ابتدا درباره وضعیت پرونده رضا خندان پرسیده.
پرونده ایشون از دادسرا ارجاع شده به دادگاه و شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی. اما من موکلم بر این باوره که اتهامش سیاسی است و مطابق قانون اساسی و قانون جرم سیاسی به اتهامات ایشون باید در دادگاه کیفری یک استان تهران به طور علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شه. بنابراین ایشون دادگاه انقلاب رو صالح به رسیدگی به اتهاماتشون نمیدونن و اعلام کردن که در این دادگاه شرکت نمیکنن.
آقای رضا خندان، سه اتهام ظاهراً بهشون نسبت داده شده: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه. آیا این اتهاماتی که عرض کردم درسته؟
بله درسته. در واقع سومیش کامل‌ترش اینه که اشاعه و ترویج فحشا و فساد در جامعه از طریق بی‌حجابی.
و اینها از منظر شما به عنوان وکیل اتهامات امنیتی هستند، سیاسی هستند یا اتهاماتی که غیر سیاسی محسوب میشن؟
ببینید، من نظرم اینه که اصلا ایشون جرمی مرتکب نشده، در واقع چه اجتماع و توانی، چه تبلیغ علیه نظامی، و یا اینکه ایشون اگر با حجاب اجباری مخالفه، این یک مبارزه در قالب یک مبارزه مدنیه، یک نافرمانی مدنیه، بنابراین به هیچ عنوان جرم نیست. اگرم قرار بود که انتقادات ایشون رو جرم تلقی کنن، من هم بر این باورم که این اتهامات سیاسی هست و باید در دادگاه کیفری یک استان به اتهاماتشون رسیدگی بشه.
آقای مقیمی، شما همچنین وکیل مدافع خانم نسرین ستوده هستین و میخواستم بپرسم در مورد وضعیت پرونده ایشون، آیا تحولی رخ داده و موضع و وضعیت ایشون الان در زندان به چه صورتی است؟
ببینید، پرونده ایشون هنوز در واقع پرونده جدیدشون در دادسرا هست که ایشون هم به اعتراض به اینکه نمیتونه وکیل انتخابی داشته باشه، ایشون هم در دادسرا شرکت نکرده، ولی همچنان پرونده ایشون در دادسرا و به دادگاه ارجاع نشده. اما ایشون امروز اعلام کردن که در اعتراض به وضعیت آقای دکتر فرهاد میسمی که در اعتصاب قضا هستن و جانشون در خطر هست، ایشون هم در اعتراض به این مسئله، ایشون هم امروز رسما اعتصاب قضاشون رو اعلام کردن که شروع کردن.
در مورد وضعیت آقای میسمی که اشاره کردین، میتونید به ما اطلاعات بیشتری بدین آقای مقیمی؟
بله، آقای میسمی هم اتهامش شبیه آقای خندان هست: اجتماع و توانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج فساد و فحشا در جامعه.
و چند روزه که الان ایشون اعتصاب قضا کردند؟
ایشون بیش از 110 روزه که در اعتصاب قضا هستن و وضعیتشون خطرناکه، جانشون در خطر هست و ایشون هم پروندهشون از دادسرا به دادگاه ارجاع شده، شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، ولی هنوز تعیین جلسه نشده و وقت رسیدگی به ما هیچ وقت رسیدگی ابلاغ نشده به ما.
با این وضعیت آیا فکر نمی‌کنید که باید هر چه زودتر دادگاه تشکیل بشه و ایشون به هر حال بتونه اعتصاب قضاش رو پایان بده؟
بله، ما امیدواریم که دادگاه ایشون هر چه سریع‌تر برگزار بشه.
گفتگو با محمد مقیمی، وکیل دادگستری در تهران بود. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.